ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. کره شمالی دست داشتن در حمله اینترنتی علیه شرکت سونی پیکچرز را تکذیب کرد. چریکهای کرد در اطراف شهر کوبانی به پیشروی‌های علیه گروه خلافت اسلامی دست یافتند. لایحه ممنوعیت ابزار جمع‌آوری پنهان اطلاعات بدون مجوز به مجلس رفت. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. کره شمالی روز شنبه گفته‌های آمریکا مبنی بر دست داشتن پیونگیانگ در حملات اینترنتی علیه شرکت سونی پیکچرز را تکذیب کرد و آنها را بی‌پایه و اساس خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کره شمالی همچنین خواستار پیوستن به تحقیقات در مورد این حادثه شد. FBI پلیس فدرال آمریکا روز جمعه رسما کره شمالی را متهم کرد که در این حملات اینترنتی دست داشته است. شرکت سونی پیکچرز گفته است که در جریان این حملات بسیار از اطلاعات محرمانه از جمله فیلم‌ها و ایمیل‌های شخصی و کاری مدیران آن هک شده است. شرکت سونی پیکچرز قصد داشت فیلم کمدی مصاحبه را که در مورد رهبر کره شمالی بود اکران کند. این حملات و نیز تهدیدهای هکرها موجب لغو اکران این فیلم شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به رهبران کره شمالی هشدار داد که منتظر پاسخ حمله هکری پیونگیانگ علیه این شرکت فیلمسازی باشند. در این میان کره جنوبی و ژاپن روز شنبه تعهد کردند که همکاری نزدیکی با آمریکا برای مقابله با جرم‌های سایبری داشته باشند. سخنگوی اتحادیه دموکراتیک کردستان عراق روز شنبه اعلام کرد که چریک‌های کرد در جبهه شمالی شهر کوبانی در شمال سوریه به پیشروی‌های علیه گروه خلافت اسلامی دست یافتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نواف خلیل همچنین خبر داد که چریک‌های کرد موفق به محاصره مرکز فرهنگی گروه خلافت اسلامی در شرق کوبانی شدند. در این حال سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفت که یگانهای مدافع خلق که نیروهای اصلی در کوبانی به شمار می روند تعدادی از نیروهای گروه خلافت اسلامی را کشتند. این یگانها در هفته های اخیر با کمک هوایی آمریکا گروه خلافت اسلامی را از بخشهایی که تصرف کرده بودند عقب راندند. انتشار سخنانی از اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر آنچه بی‌لیاقتی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دوران جنگ خوانده شد واکنش‌هایی را در پی داشته که همکنون ابعاد گسترده‌تری یافته است. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به بد اخلاقی متهم کرد. آقای دهقان که روز جمعه 28 آذر ماه در برنامه شناسنامه شبکه 3 تلویزیون ایران حاضر شده بود، گفته بود که
همین دعوای سیاسی نابجایی است که در کشور میشه، به اعتقاد من خود بیشتر بد اخلاقی است تا اینکه بخواد به اصطلاح نمیدونم دفاع باشه یا رعایت حقوق باشه یا چی. این بد اخلاقی مسلمان تو جامعه هست. ببینید وقتی ما در نظام جمهوری اسلامی در زمان جنگ که اگر کسی فرار کنه، اگر کسی چه بکنه چه نکنه باید اعدام کرد به طور طبیعی، ما احدی رو اعدام نکردیم، چگونه بعد جنگ میخوایم کسی رو اعدام کنیم که چی؟
سایت هاشمی رفسنجانی در مهر ماه امسال گزارشی از دیدار تعدادی از اسرای جنگ ایران و عراق با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرده بود که در آن آقای هاشمی از یحیی رحیم صفوی نام می‌برد و می‌گوید که این فرمانده ارشد سپاه پاسداران در زمان جنگ به خاطر بی‌لیاقتی در جنگ چند بار تا مرز اعدام پیش رفته بود. این درگیری‌های سیاسی و به میان کشیدن وقایعی که مربوط به سال‌های دور و تا حدی حتی فراموش شده است چه دلیلی دارد؟ مجید محمدی، استاد دانشگاه استونی بروک، دانشگاه ایالتی نیویورک و تحلیلگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر میکنم بیشتر توی همین چارچوب درگیری جناح‌ها باید اینها رو فهمید، چون در دوره جنگ خب آقای هاشمی در یه دوره فرمانده جنگ بوده، از جانب آقای خمینی تصمیمات جدی رو میگرفته، صحبت‌هایی هم که ایشون میکنه بسیارش صحبت‌های نزدیک به واقعیت هست، گزارش‌های نزدیک به واقعیت هست. صحبتی که آقای هاشمی میکنن در مورد آقای رحیم صفوی و طرح مسئله ادامه ایشون نه مربوط به دوره بعد از جنگ، بلکه مربوط به همون دوره جنگ هست که این افرادی بودند که در اون دوره جبهه ها رو ترک کردن یا رفتارهایی کردن که میتونست خیانت تلقی بشه. خب فرماندهانی که امروز با آقای خامنه ای نزدیک هستن، بخش عمدهشون فرماندهان ستادی بودن، اینها در جنگ نقش چندانی نداشتن و امروز با استفاده از جنگ میخوان مشروعیت سیاسی برای خودشون درست کنن، که شخص آقای هاشمی مانع هست.
اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خود پیرامون آقای رحیم صفوی افسوده بود که حتی آیت الله خامنه ای که در آن هنگام رئیس جمهوری بود نیز طرفدار اعدام آقای رحیم صفوی بوده، اما وی مانع این مسئله شده است. این گزارش هم اکنون از سایت هاشمی رفسنجانی حذف شده است. اما این گونه حملات سیاسی علیه آقای رفسنجانی چه دلیلی دارد و آیا میتوان آنها را بخشی از سناریویی حساب شده برای به انزوا کشاندن آقای رفسنجانی تلقی کرد؟ مجید محمدی.
این حملات یا انتقاداتی که نسبت به آقای رفسنجانی صورت میگیره، حالا چه توسط فرماندهان سپاه که بسیار به آقای خامنه ای نزدیک هستند، یا برخی چهره های نزدیک به آقای خامنه ای مثل برادر ایشون یا برخی ائمه جمعه، اینها دو علت اصلی میتونه داشته باشه. یک علتش مسئله جانشینی آقای خامنه ای هست که مجموعه این نیروها به دنبال این هستند که آقای هاشمی به عنوان بدیل یا فرد مطرح برای مسئله جانشینی اصولا مطرح نباشه و با فشارهایی که دارن میارن، با حملاتی که میکنن، تلاششون به این هست که اعضای خبرگان حداقل بخشیشون که به آقای هاشمی نزدیک بودن یا تمایل داشتن، این گزینه رو کاملا کنار بزنن. بخش دیگرش هم مربوط میشه به فعالیت‌هایی که آقای هاشمی بالاخص در یکی دو سال گذشته از قبل از انتخابات سال 92 در حیطه سیاست داشته. تلاش آقای هاشمی بر این بوده است که یک ائتلافی رو شکل بده در برابر نیروهایی که در سال 88 از آقای احمدی نژاد حمایت می‌کردن. این ائتلاف خب موفق شده که دولت رو به دست بگیره. آقای روحانی خب بسیار به آقای هاشمی نزدیک هستند. مسئله بعد هم مجلس آینده هست که تلاش اصلاح طلبان و نیروهای عملگرا، مجموعه نیروهایی که به آقای هاشمی نزدیک هستند امروز، اینا دارن تلاش می‌کنن برای به دست گرفتن اکثریت مجلس آینده. این حملات همه جهتگیری سیاسی داره، بیشتر معطوف به آینده هست تا معطوف به گذشته، چون دعواهای جنگ رو اینها در دوره خودش داشتند و الان چندان نمیشه دلیل عقلانی برای این برخوردها پیدا کرد.
این سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهاراتی بیان شد که آقای رحیم صفوی در مرداد ماه بیان کرد و با اشاره به نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد برای پایان جنگ، وی را متهم کرده بود که می‌خواسته بعد از آیت الله خمینی قدرت را در دست داشته باشد و کشور را اداره کند.
شاهین بشیری گزارش میداد. و ما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب نهایی آن تولید، توزیع و تبلیغ تجهیزات جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات ممنوع شود. بر اساس متن این لایحه که روز شنبه در وبسایت دولت منتشر شد، واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، وزارت دفاع و وزارت اطلاعات از این لایحه مستثنا هستند. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری فارس، در حال حاضر 16 نهاد اطلاعاتی و حفاظتی در ایران فعالیت دارند. بر اساس این لایحه هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات دست به تولید ابزاری بزند که کاربرد غالب آن جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر باشد، به زندان و جریمه نقدی محکوم می شوند. و ما عزیزان فرصت کوتاهی داریم بشنویم یکی از تماس‌های شما را.
همواره در اخبار گفته میشه که از نظر تعداد اعدام‌ها ایران پس از چین، کشور چین تقریبا 16-17 برابر جمعیت ایران جمعیت داره. با توجه به جمعیت اگر شما حساب کنین، ایران 5 برابر چین اعدامی داره. چطور 20 سال مرتبا هر وقت صحبت میشه که ایران متهم هست به این که پنهانکاری کرده در مسائل اتمی، بلافاصله پشت سرش گفته میشه که ولی این ادعا رو مقام های رژیم رد میکنن. چقدر باید تکرار بشه این قضیه؟ من کار ندارم به حق یا ناحق این مسئله، ولی چرا نباید وقتی صحبت از اعدام و زندانی کردن روزنامه نگارا میشه مسئله جمعیت در نظر گرفته نشه؟ یک کشوری با زیر 80 میلیون جمعیت 800 نفر اعدامی داره به بالا، چجوری میتونه با یک کشوری که 1.3 میلیارد و 400 میلیون جمعیت داره مقایسه بشه؟ ما در همه مسائل مقام اولیم، رکورد زدیم ما فرمودن.
شما هم مایلید که دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید؟ 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. در ادامه نگرانی ها از استفاده مواد شیمیایی و غیر مجاز برای واکس پوست میوه ها و همچنین ناسالم بودن فرایند تهیه خمیر مرغ، مقام های دولتی که مسئول این کار هستند روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی شبکه خبر جمهوری اسلامی با ابراز نظراتی متناقض از جزئیات تهیه خمیر مرغ و واکسی که به پوست میوه ها زده می شود گفتند.
در ایران بحث بر سر استفاده از مواد شیمیایی و ضایعات در مواد خوراکی و چگونگی تهیه و نگهداری آن این روزها به شدت در جریان است. از جمله مسئله مجاز بودن یا نبودن واکس میوه و چگونگی تهیه خمیر مرغ بسیار خبرساز شده است. محمد علی باقستانی میبودی رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی روز جمعه در برنامه نبض در شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت در مورد سیب واکس های استفاده می شود که خوردنی است و عمدتا روغن پالم است.
واکس ها دو گروه هستند که در مورد میوه‌جات استفاده می شن. یه سری واکس ها هستش که عمدتا برای میوه‌جات استفاده میشه که پوستش میشه به حالت عادی خورد، مثل سیب. یه سری واکس ها هم داریم که برای محصولات استفاده میشه که پوستش انسان جدا میکنه. در مورد گروه اول واکسایی که به اصطلاح برای محصولات مثل سیب استفاده میشه، اینها منشأش در حقیقت دو گروه از ترکیبات هستش که عمدتا هم ترکیبات طبیعی هستش. یکی از اون ترکیبات ترکیبی هست به نام کارنووا که از یک نوع به اصطلاح پالم هستش،
یه
نوع نخل هستش.
همچنین برای رنگ دهی به میوه های کال مانند گوجه فرنگی، مرکبات و دیگر میوه ها از گاز اتیلن استفاده می شود که مثلا گوجه فرنگی های سبز را قرمز می کند. به گفته مقام های دولتی در تهیه خمیر مرغ مواد غیر مجاز زیادی استفاده می شود. ضایعات، امعا و احشا و استخوان مرغ از جمله موادی هستند که به مصرف تهیه خمیر مرغ می رسند. هدایت حسینی مدیر کل نظارت ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی وزارت بهداشت روز جمعه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
خمیر مرغ تقریبا یک کلمه است که به صورت خیلی عامیانه استفاده میشه. در واقع منظور گوشت جداسازی شده از مرغ به روش مکانیکی است، ولی در واقع کشور ما اون چیزی که تولید میشه واقعا شاید بهش گوشت جداسازی شده به روش مکانیکی نمیشه اسمش رو گذاشت. به همین خاطر فرآیند در واقع تولید خمیر مرغ در حال حاضر مورد تایید وزارت بهداشت از نظر بهداشتی نیست. مواد اولیه که برای تهیه این MDM یا خمیر مرغ استفاده میشه مواد اولیه است که سلامت اینها متعید نیست.
به گفته نماینده سازمان استاندارد در برنامه نبض شبکه خبر تهیه خمیر مرغ به صورت فعلی از سال 90 ممنوع شده است، اما این ممنوعیت تا به حال عملی نشده است.
ما در سال 89 استاندارد مربوط به فرآورده های گوشتی رو در سازمان ملی استاندارد مورد تجدید نظر قرار دادیم. در اون استاندارد استفاده از خمیر مرغ رو ممنوع کردیم و تاریخ اجرای اون استاندارد رو هم از 1/5/90 اعلام کردیم و رسماً از سال 90 اجازه استفاده از خمیر مرغ رو در فرآورده‌های تولید کننده فرآورده‌های گوشتی مجاز ندونستیم.
سالانه 2 میلیون تن مرغ در ایران تولید می‌شود که حدود 1/3 آن به عنوان ضایعات و استخوان تبدیل به خمیر مرغ می‌شود. این خمیر به گفته مقام های جمهوری اسلامی عمدتاً در تهیه سوسیس و کالباس مصرف می شود و احتمالاً در تهیه حلیم و دیگر مواد غذایی هم مصرف پیدا می کند. مصرف سرانه هر ایرانی در سال 5 کیلو سوسیس و کالباس است.
گزارش جواد کوروشی از رادیو فردا را می شنیدید. و ما عزیزان فرصتی هست که بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا را براتون اعلام کنم. 00420222 21 12 21 12 گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.